ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 17 تیر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 8 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان گرامی و خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم. در صف نخست همین همکاران رضا جمالی است با دستی پر از خبر. بشنویم تازه ترین ها راز.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. شماری از مردم برازجان در مرکز شهرستان دشتستان شنبه شب با تجمع در میدان 17 شهریور این شهر به کمبود آب اعتراض کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت که این تجمع حدود 4 ساعت ادامه داشته و تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی به مشکلات ایجاد شده برای تأمین آب و بی‌نظمی در توزیع آن اعتراض کردند. به نوشته ایرنا، معاون فرمانداری دشتستان با حضور در میان تجمع کنندگان تلاش کرده تا اقدامهای انجام شده برای رفع مشکل آب را توضیح دهد، اما آنها با سر دادن شعارهای مانع از سخنرانی او شدند. ایرنا گزارش داده که نیروهای پلیس در محل تجمع حاضر بودند، اما خبری از درگیری احتمالی مخابره نشده است. در خبر دیگر هم، روز یک شنبه خبرگزاری ایسنا گزارش داد که آب آشامیدنی در شهرهای خرمشهر و آبادان همچنان شور است و قابل آشامیدن نیست. این خبرگزاری با اشاره به اینکه کیفیت آب آشامیدنی در خرمشهر و آبادان نسبت به گذشته بهتر شده است، به نقل از برخی ساکنان این دو شهر نوشته است که آب شرب منازل غیر قابل شرب و شور است و مردم مجبورن از آب تصفیه شده استفاده کنند. این در شرایطی است که رضا اردکانیان وزیر نیرو روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده بود که در حال حاضر آب این منطقه بسیار گوارا و شیرین است. در روزهای گذشته تظاهراتی در خرمشهر و آبادان در اعتراض به شوری آب انجام شد که در خرمشهر تعدادی زخمی بر جای گذاشت. دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل روز یکشنبه اعلام کرد که مستشاران نظامی ایران همچنان به حضور خود در سوریه ادامه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، حسین امیر عبداللهیان هدف از حضور این نیروها را مقابله با آنچه تروریست نامید خواند و در عین حال اسرائیل را متهم کرد که تلاش می‌کند بر سوریه سیطره پیدا کند. به طور معمول مقامات جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را متهم به دخالت در امور کشورهای منطقه می کنند. در مقابل اسرائیل می گوید تهران به دنبال ساخت پایگاه نظامی در سوریه است. ماه گذشته چند مقام ارشد روسیه بر خروج نیروهای ایران و حزب الله لبنان از خاک سوریه تأکید کرده بودند، اما ایران همان زمان اعلام کرد هر گونه توافقی برای خروج نیروهای این کشور از سوریه فقط بین تهران و دمشق صورت می گیرد. خبرگزاری ها گزارش دادند که 6 تن از نوجوانان به دام افتاده در یک غار در شمال تایلند در عملیاتی که امروز یکشنبه آغاز شد نجات یافتند. عملیات نجات برای خارج کردن 12 نوجوان فوتبالیست و مربی آنها ساعتی پیش آغاز شده بود. این نوجوانان 15 روز پیش در غاری که راه خروجی آن بر اثر باران و سیل مسدود شد گرفتار شدند. ابتدا به نظر می رسید آنها جان خود را از دست دادند، اما بعدها مشخص شد که زنده اند. به نوشته خبرگزاری رویترز، 13 غواص خارجی و 5 غواص از یگان ویژه ارتش تایلند در این عملیات نجات شرکت دارند. دولت ترکیه روز یکشنبه دستور اخراج بیش از 18,000 تن از کارکنان دولتی را صادر کرد. نیمی از این تعداد نیروهای پلیس هستند. به گزارش رویترز، اخراج بیش از 18,000 تن از کارکنان دولتی ترکیه پس از پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور و یک روز پیش از سوگند ریاست جمهوری او انجام می‌گیرد. بر اساس این گزارش، حدود 200 تن از اساتید دانشگاه‌های سراسر ترکیه نیز جزو اخراج شدگان هستند. به گفته شورای حقوق بشر سازمان ملل، مقام‌های ترکیه از زمان کودتای نافرجام تابستان سال 2016 میلادی 2 سال پیش تا کنون 160,000 تن از کارکنان دولتی این کشور را از کار برکنار کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم. عزیزان، و آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. دستیار ویژه حسن روحانی در امور بین الملل میگوید که مستشاران نظامی ایران همچنان در سوریه باقی میمانند.
این اعلام موضع هم نگرانی جمهوری اسلامی و محافل سیاسی ایرانه که نمیدونن که آیا میتونن به این شدت و حدت در سوریه بمانن یا نه.
تظاهرات به کمبود آب در برازجان.
یکی از نشریات معتبر اروپا اکونومیست مدعی میشد با ارقام و اجزای جداگانه که ملت ایران در 40 سال گذشته 40 تریلیون دلار زیان انقلاب رو داده.
اعترافات برخی از کاربران اینستاگرام در تلویزیون دولتی ایران.
اعتراف گیری ها گاهی در کوتاه مدت تاثیر میداره، بستگی به فضای جامعه داره، اما در دراز مدت نه تنها این تاثیر رو نداره بلکه به ضد خودش تبدیل میشه و میتونه باعث تمسخر ریشخند کردن خود حکومتی بشه که انقدر دچار استیصال شده.
و صد البته از بازی های نهایی جام جهانی فوتبال 2018 روسیه نیز خواهیم شنید. و برنامه هفتگی صدایی دیگر، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل، روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای به توصیف و مستشاران نظامی ایران همچنان به حضور خود در سوریه ادامه خواهند داد. در همین باره مهرداد قاسمفر در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ابتدا می‌پرسد که آیا ایران در هماهنگی با روسیه چنین سیاستی را در پیش گرفته یا مستقلاً بر این تصمیم پای می‌فشارد؟
من فکر میکنم این اظهار نظر آقای عبداللهیان در حقیقت اظهار نظر خودش هست. آقای امیر عبداللهیان اگر همینطور که به خاطر داشته باشید از طرفداران سرسخت آقای احمدی نژاد بود و از نیروهای بسیار نزدیک به سپاه پاسداران و سپاه قدس هست و این اعلام موضع هم در حقیقت نگرانی جمهوری اسلامی و به اصطلاح اون بخشی از نیروهای ایران و یا محافل سیاسی ایرانه که نمیدونن که آیا میتونن به این شدت و حدت در سوریه بمانن یا نه. همینطور که به خاطر دارید اعلام شده که قرار هست آقای ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و آقای پوتین در ملاقات آینده‌ای که دارن و همین ملاقات هم در همین 10 روز آینده خواهد بود، مشخصا در مورد حضور ایران در سوریه صحبت بکنند و هم آمریکا و هم تا حدودی روسیه اعلام کردند که حضور ایران به این صورت در سوریه ممکن نیست و احتمال داره که این حرفهای آقای امیر عبداللهیان در حقیقت پیشگیری این صحبتهایی است که ما در چند روز آینده با شدت بیشتری باش روبرو خواهیم بود.
پیش از این هم از مقامات روس شنیده بودیم در خبرها که خواسته بودند که ایران در واقع بعد از پایان کار جنگ داخلی در سوریه که الان به تقریبا پایان خودش بسیار نزدیک است، باید که سوریه رو ترک بکنه. آیا ایران به گمان شما تن خواهد داد به چنین تصمیم؟
ایران من فکر میکنم دور خواهد شد، حالا نه اگر با سر و صدا ولی کم یا بیش خودش رو از سوریه بیرون بکشه، چون در حقیقت تصمیم گیرنده اصلی در سوریه بیشتر روسیه هست و شخص بشار اسد هست و روسیه هم خودش مایل که از این گرداب جنگ سوریه هر چه زودتر نجات پیدا بکنه، برای اینکه هزینه بسیار زیادی برای روسیه داره و دنبال یک راه حل سیاسی هست برای سوریه. اینکه این راه حل سیاسی به هر حال چه خواهد بود این بعدا روشن خواهد شد، ولی در هر حال حضور ایران در سوریه یک مانعی است در پیدا شدن یک راه حل سیاسی در سوریه و همین علت روسیه هم همونطوری گفتید بارها تکرار کرده که نیروهای خارجی باید از سوریه برند و یک بار همی که از مقامات بلندپایه روسیه اعلام کرد که ایران هم جزء این نیروهای خارجی حاضر در سوریه هست که باید از سوریه بره.
خیلی کوتاه آقای صدرزاده اگر به ما پاسخ بدید که اسرائیل مدعی است که تهران به دنبال ساخت پایگاه نظامی در سوریه است، آیا شواهدی واقعا برای این موضوع هست؟
ایران بارها اعلام کرده که سعی میکنه از اونجا با کمک حزب الله به هر حال جبهه مقاومت رو تأیید بکنه و اصولا به خاطر همین هم هست که اسرائیل به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که مردهای سوریه و اسرائیل، این در حقیقت بلندی های جولان، تبدیل به اون چیزی باشه که الان جنوب لبنان هست، یعنی نیروهای حزب الله بتونن از اونجا به اسرائیل حمله بکنن. به همین علت حملات نیروهای اسرائیلی بیشتر به پایگاه‌های ایران در سوریه به طوری بوده که این اواخر اصولاً در اثر این حملات فعالیت‌های ایران در سوریه خانه‌خاک حداقل رسیده.
با دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسم‌فر درباره سخنان حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل، گفتگو میکرد. و اما با اینکه هنوز جزئیاتی از بسته پیشنهادی اروپا به ایران منتشر نشده، اما بعضی از مقامات ایرانی این بسته را کافی ندانسته و از آن انتقاد کردند. حسن روحانی پیشتر بسته پیشنهادی اروپا را مایوس کننده خوانده بود و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته بود که این بیانیه پر از کلیگویی و تعهد خواهی است. با این حال رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت قدرت‌های جهانی به دنبال حفظ برجام، روابط اقتصادی و مسیرهای تبادلات مالی با ایران هستند. فرین عاصمی از رادیو فردا.
حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، بسته پیشنهادی اروپا در مورد برجام را کلیگویی دانست و گفت این کمیسیون گزارشی از این بسته ارائه خواهد داد. آقای فلاحت پیشه روز یکشنبه 17 تیر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره بیانیه پایانی کمیسیون مشترک برجام که روز جمعه در وین صادر شد گفت با توجه به اینکه هنوز جزئیاتی از بسته پیشنهادی ذکر نشده، بر اساس بیانیه کمیسیون مشترک برجام میتوان گفت که بسته شامل یک سری توصیه هاست که دو ضعف اساسی دارد. به گفته آقای فلاحت پیشه این بسته پیشنهادی زمانبندی، کمیت، مصداقی بودن و تضمین‌های لازم را ندارد. وزیران خارجه چین، روسیه، فرانسه و آلمان و نماینده وزیر خارجه بریتانیا و همچنین فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه بعد از نشست با وزیر خارجه ایران در وین، بیانیه‌ای در 10 بند برای حمایت از برجام و محورهای همکاری این کشورها با ایران صادر کردند. با این حال، یک شب پیش از آن، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام را مایوس کننده خواند و گفت این بسته تعهدات کلی در حد بیانیه‌های سابق اتحادیه اروپا است. این نکته است که رئیس جمهوری ایران در اظهار نظر تازه‌ای که روز شنبه منتشر شد مورد تاکید قرار داده و گفته که کشورهای اروپایی اراده سیاسی برای ادامه همکاری‌های اقتصادی بر اساس توافق هسته‌ای برجام را دارند، اما تحقق این امر نیاز به برداشتن، به گفته او، گام‌های عملی و اتخاذ تصمیم‌های اجرایی مشخص دارد. آنطور که پایگاه خبری ریاست جمهوری ایران نقل کرده، صدر اعظم آلمان در پاسخ به حسن روحانی گفته بود که در زمینه جزئیات مذاکرات باید ادامه پیدا کند. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با متهم کردن کشورهای اروپایی به وقت کشی در طول سالهای گذشته گفته که این بیانیه پر از کلیگویی و به گفته او تعهدخواهی است. این نماینده اظهار داشته که وزارت خارجه 26 تیر ماه گزارش دوره خود از برجام را تقدیم کمیسیون امنیت ملی می کند و این کمیسیون هم بر اساس آن گزارش خود درباره برجام را ارائه می دهد. تبعات خروج آمریکا از برجام و بسته پیشنهادی اروپا به گفته حشمت الله فلاحت پیشه از محورهای عمده گزارش کمیسیون امنیت ملی خواهد بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، 18 اردیبهشت ماه با اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به دلیل آنچه حمایت تهران از تروریسم، توسعه برنامه موشک‌های بالستیک و نیز تلاش برای بی‌ثبات کردن منطقه خواند، اعلام کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
با سپاسگزاریم از یکایک که شما عزیزان که شنونده این مجله هستید و ما را انتخاب کردید. بشنوید که شهر برازجان روز شنبه شاهد تظاهرات در اعتراض به کمبود آب بود. بنابر گزارش ها در تظاهرات برازجان که تا شامگاه شنبه ادامه داشت، تظاهر کنندگان شعارهای گوناگونی سر دادند، از آن دست شعارهایی که پیشتر در تظاهرات اعتراضی در شهرهای دیگر ایران هم شنیده شده. با بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تصاویر منتشر شده در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی اینترنت حضور جمعیت قابل توجهی را در تظاهرات اعتراضی شهر براسجان نشان می‌دهد. در جمعیت تظاهر کنندگان عده‌ای کاغذی به دست دارند که بر آن این عبارت با حروف درشت دیده می‌شود: آب نداریم. در تصاویر منتشر شده در اینترنت از تظاهرات اعتراضی برازجان که رادیو فردا مستقلاً نمیتواند صحت و سقم آنها را تایید کند، شعارهای گوناگونی شنیده میشود که برخی شعارها پیشتر هم در تظاهرات اعتراضی دیگر در شهرهای ایران به گوش رسیده بود. تصاویر منتشر شده در اینترنت همچنین یک فرمانده نیروی انتظامی را نشان می‌دهد که در جمع تظاهر کنندگان وعده حضور فرماندار در مصلای شهر را می‌دهد که تظاهر کنندگان باور نمی‌کنند و با دعوت فرمانده انتظامی یاد شده به حضور در آن مکان مخالفت می‌کنند و خواهان حضور فرماندار در همان محل اجتماع خود می‌شوند.
بعد از آن فرمانده نیروی انتظامی درد همه شهر حس می‌کند و در
تصاویر دیگر منتشر شده در اینترنت نشان می‌دهد که تظاهرات اعتراضی در برازجان تا شامگاه شنبه با این شعارها ادامه یافته که در آن صدای زنان بیشتر به گوش می‌رسد. برازجان از شهرهای کهن ایران به شمار می رود که پیشینه‌اش دست کم به شهریاری هخامنشیان می رسد. نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خشکسالی یک باره ایجاد نشده و مربوط به چند سال گذشته است، تأکید کرده باید مسئولان وزارت نیرو از قبل تدبیری برای حل مشکلات دشتستان به صورت اساسی ارائه می کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد باقر سعادت همچنین گفته تقریبا حدود 55 روز است که استان بوشهر، خصوصا دشتستان و برازجان و شهرهای اطراف آن دچار بحران شدید بی‌آبی شدند. هفته گذشته خرمشهر و آبادان و چند شهر دیگر استان خوزستان شاهد چند روز پیاپی تظاهرات در اعتراض به وضعیت بد آب و کمبود آب آشامیدنی بودند که طی آن تعداد نامعلومی از تظاهر کنندگان دستگیر شدند. سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواسته است دسترسی مردم ایران به آب پاکیزه را تضمین کند. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر روز جمعه در بیانیه همچنین خواهان آزادی همه کسانی شده است که در جریان تظاهرات اعتراضی اخیر استان خوزستان نسبت به کم آبی دستگیر شدند. ظرف 6 ماه گذشته تظاهرات اعتراضی مختلف در ایران بر سر گرفتاری ها و مسائل گوناگون از جمله کمبود آب جریان داشته است. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در گلاسکو اسکاتلند در گفتگو با رادیو فردا تداوم اعتراضات در ایران را چنین بازگو می کند.
اعتراضاتی که این روزها ما شاهد هستیم یا به بهانه کم آبی، شورابی، تقسیم کردن یک شهر از نظر اداری و هر بهانه دیگری که شاید یکی از بزرگترینش اعتراض به حجاب اجباری بود، بخشی از نارضایتی های مجموعه مردم ایران. همین چند روز پیش یکی از نشریات معتبر اروپا اکونومیست مقاله ای رو منتشر کرده بود که در طول 40 سال گذشته مدعی می شد با ارقام و اجزای جداگانه که ملت ایران، مملکت در 40 سال گذشته 40 تریلیون دلار، 40,000 میلیارد دلار زیان انقلاب رو داده، که این از جنگ 8 ساله آغاز می شده تا وضعیت تحریم هایی که حالا علیه ایران مطرح میشه. به نظر می رسه از دیماه به بعد مردم ترسشون از خودداری ریخته و نارضایتی ها شکل اعتراض پیدا کرده و هرچه فشارهای زندگی علیه اونها افزایش پیدا میکنه، اونها بیشتر این اعتراضات رو دامن میزنن. اینها بخشی از بهانه هاست. علت اصلی نارضایتی عموم مردم و از طرف دیگه ناکارایی دولت و نظام برای پاسخ گفتن به نیازها. انتظار نمیره که این اعتراضها رو به کاهش داشته باشه.
سوء مدیریت ها توأم با سالها خشکسالی عوامل اصلی کاهش سطوح آب رودخانه ها و آبهای زیرزمینی و به طور کلی کمبود منابع آب در ایران دانسته شده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدیم. شما شنونده خوب ما، مبادا روزی روزگاری بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، چرا که صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه عزیزان. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدید. رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون را دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید.
سخنم با جمهوری اسلامی و مدیران نالایق و عواملشون هست. در عرض این 40 سال سالی یه دونه آب شیرین کن درست می کردید، احساس می کردید، ما الان 40 تا آب شیرین کن داشتیم، دستگاه آب شیرین کن داشتیم، کارخانه آب شیرین کن داشتیم. پس ببینید چه کار کردید با سرمایه های این مملکت، با این ملت.
بدون اینکه مردم ایران خواستار تغییر رژیم هستن، اصلا جمهوری اسلامی مردم ایران نمیخوان، مردم ایران یه جمهوری مردمی میخوان. پس من خواهش میکنم که این پیام منو پخش بکنین اگر شما واقعا با مردم هستین.
والله بالله پدرمون در اومد، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، نمیتونیم این آدم کاسبی کنیم، نمیتونیم این آدم پول در بیاریم. شب یه چیزی رو میخریم، صبح نمیتونیم دوباره همونو بخریم. شب یه چیزی رو میفروشیم، با پولش نمیتونیم همون جنس رو دوباره صبح بخریم. به خدا نمیدونم 40 سال دشمنی با آمریکا، اصرار به غرب ستیزی چه فایده‌ای برای ما داشته که از این بعد بخوایم ادامهش بدیم.
رهبر معظم انقلاب دیگه توهم ورز داشته واقعا، که برمیگردید میگید که رابطه ما با ملت پیوندش محکمه و روز به روز داره محکمتر میشه این پیوند. واقعا متوجه نیستی که در کشور داره چی میگذره، که مردم آب ندارن، برق ندارن، هوا ندارن، زندگی ندارن، نون، آب، برنج، روغن، هیچی ندارن. یا اینکه خودت زدی به اون گوشه ریچپ میگی بذار من این راهو برم، حالا که اومدم ساله که من تنها اومدم، بذار برم بیرم عاقبت چی میشه.
به جای غنی‌سازی اورانیوم به فکر آب این مردم باشید. حالا که تحریممون کردن، حداقل خودمون بکاریم بخوریم و گشنگی نمیریم. انرژی هستی که نمیتونیم بریزیم توی شکممون.
آقای خامنه‌ای، 40 سال هست به امریکا و اسرائیل بدون جهت پشت میدهید. کشور ما در خشکسالی بسیار عظیمی روبرو هست. آقای نتانیاهو پیشنهاد داده به ملت ایران کمک کنند و جناب عالی به عوض تشکر به ایشان میگویید شمر زمان. من فکر کنم خود جناب عالی شمر زمان هستید که 40 سال ملت ایران رو بدبخت کردید.
ببین جناب آقای روحانی، اون روز که ما بهت رأی دادیم فکر میکردیم همه کارا درست میشه. برادر من، ما رو زیر شماتت این اصولگراها گذاشت. یه سری به ما میگفتن ندین رأی، ما اومدیم به شما رأی دادیم به امید. برادر من، تا دیر نشده بیا یه کاری بکن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
یا به پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و ما بشنوید که در میانه تیر ماه دادستانی کل کشور اعلام کرد فیلترینگ اینستاگرام به دلیل آنچه سوء استفاده از احساسات پاک مردم توسط سلبریتی ها توصیف شد در دستور کار قرار دارد. اندکی بعد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این موضوع را تکذیب کرد. در فاصله بسیار کوتاه تلویزیون دولتی ایران اقدام به پخش برنامه‌ای کرد که برخی کاربران اینستاگرام را در حال اعترافات به نمایش می‌گذاشت. کارشناسان سایبری معتقدند همه اینها اقداماتی برای فیلترینگ اینستاگرام در ایران است. و بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
رئیس پلیس فتا در تهران تهدید کرده است که نیروهای انتظامی با کسانی که از آنها با عنوان شاخهای اینستاگرام نام برده به شدت برخورد می‌کنند. تورج کاظمی رئیس پلیس فضای مجازی در تهران 16 تیر ماه به خبرگزاری ایلنا گفت وقتی صفحات شاخهای اینستاگرام توسط فتا شناسایی می‌شوند، مدیران این صفحات در هر کدام از استان‌ها که باشند به آن استان اعلام می‌شود، استان نیز طی هماهنگی با مرجع قضایی و اخذ مجوز قضایی اقدامات لازم را انجام می‌دهد. آقای کاظمی افسوده در مواردی هم که از مسئولیت فتا خارج باشد، حتما با استفاده و همکاری پلیس امنیت اخلاقی موارد اعلام شده بررسی و به شدت با آنها برخورد می‌شود. این مقام پلیس ایران از وجود پرونده‌هایی در این زمینه خبر داده و بدون ارائه جزئیاتی می‌گوید شماری احضار شدند، بخشی از این پرونده‌ها به نتیجه رسیده و اقدامات لازم انجام شده است. مقام پلیس ایران در مورد آنچه شاخهای اینستاگرامی توصیف کرده توضیحی نداده است. این سخنان چند روز پس از آن منتشر می شود که شبکه 1 تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی برنامه‌ای به نام بیراهه پخش کرد و در آن اعترافات شماری از کاربران اینستاگرام را نمایش داد. بنابر گزارش‌ها شهروندانی که برای انجام اعتراف به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی برده شده اند ویدیوهای رقص خود را در اینستاگرام منتشر می کردند. یکی از این شهروندان دختر جوانی به نام مائده در این اعتراف برنامه ریزی شده تلویزیون میگوید
نمیدونم که جلب توجه بخواد باشه یه چیزی، ولی خب یه سری آدم از من خوششون اومده بود واسه همون، مگه نه ترویج چیزی بود، نمیخواستم کسی رو واقعا تشویق به این کار بکنم، واقعا قصد و منظوری نداشتم.
این گروهی کار میکردی؟
نه اصلا، نه با تیمی کار میکردم نه با چیزی، نه آموزش هم پیش کسی دیدم، من فقط تنهاش آموزشی که میبینم آموزش ورزشیه که پیش مربی مختلف قانونی ژیمناستیک.
پخش این اعترافات با واکنش‌های انتقادی و اعتراضی در فضای مجازی همراه شده است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و فعال حقوق بشر ساکن سوئد در مورد کارکرد این گونه اعتراف‌های تلویزیونی و تأثیر آن بر جامعه به رادیو فردا می‌گوید:
سنت تواب سازی این برای در واقع در هم شکستن روحیه مخالفان اصولا سنتی است که هم در جنگ ها از اون استفاده شده و هم حکومت های دیکتاتوری سعی کردن از اون استفاده کنند برای در هم شکستن مقاومت مردم علیه اون استبدادها. در ایران هم دوره گذشته حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی از همون ابتدا شاهد بودیم حتی از سالهای 60 چگونه سعی میکردن با اعترافگیری های تلویزیونی عنوان بکنن که مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی امری غلط بوده، روحی مردم رو در هم بشکنن و این اعترافگیری ها گاهی در کوتاه مدت تأثیر میذاره، بستگی به فضای جامعه داره، اما در دراز مدت نه تنها این تأثیر رو نداره بلکه به ضد خودش تبدیل میشه و میتونه باعث تمسخر ریشخند کردن در واقع خود حکومتی بشه که انقدر دچار استیصال شده که سعی میکنه هر شهروندی رو تا اونجا که میتونه به اصطلاح به توافق‌سازی واداره.
در اردیبهشت ماه گذشته برخی صفحات پرطرفدار شماری از مربیان رقص ایرانی در اینستاگرام به دلیل آنچه انتشار محتوای مجرمانه توصیف شد با حکم قضایی مسدود شد. رئیس پلیس فتا در ایران نیز تهدید کرده نیروهای انتظامی در حال شناسایی گردانندگان صفحاتی که آنها را مستهجن و مبتذل توصیف کرده هستند. در میانه تیر ماه دادستانی کل کشور اعلام کرده بود فیلترینگ اینستاگرام به دلیل آنچه سوء استفاده از احساسات پاک مردم توسط سلبریتی ها توصیف شده در دستور کار قرار دارد. اندکی بعد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این موضوع را تکذیب کرد. با این حال امین ثابتی کارشناس امنیت سایبری در لندن به رادیو فردا میگوید با توجه به سابقه ایران در زمینه فیلترینگ سرویس های آنلاین میتوان خبرهای چند روز اخیر را مقدمه چینی برای فیلتر کردن اینستاگرام دانست.
به طور کلی همونجوری که می با فیلتر کردن نمیدونم توییتر، تلگرام و حالا بحث اینستاگرام شده، اتفاقی میفته اون افرادی که دوست داشتن و همچنان مشتری این شبکه‌های اجتماعی سرویس‌های آنلاین بودن همیشه ازشون استفاده میکنن، حالا به هر دلیل از هر روشی ممکن است فیلتر شکن استفاده کنن یا روش‌های مختلف. توی چند روز یا بگیم چند هفته اولی که این پلتفرم‌ها فیلتر میشه، همیشه دولت ایران تو گذشتن بوده به صورت خیلی سختگیرانه سعی میکنه تمام فیلتر شکن‌ها رو هم بلاک یا مسدود کنه. به همین دلیل ممکنه دسترسی افراد سخت‌تر باشه، سرعت کندتر باشه، ولی این به این معنی نیستش که افراد این پلتفرم ها رها کنند. مهمترین دلیلش هم این استش که پلتفرم جایگزین یا ابزار جایگزینی وجود نداره.
سال هاست که سازمان ها و نهادهای ناظر بر آزادی بیان ایران را یکی از دشمنان اصلی فضای مجازی و اینترنت توصیف می کنند. برای نمونه سازمان گزارشگران بدون مرز حکومت ایران را در کنار چند حکومت دیگر دشمن اینترنت توصیف کرده است. خانه آزادی نیز در یکی از تازه ترین گزارش های خود جمهوری اسلامی را در رتبه چهارم انتهای جدول آزادی اینترنت قرار داده است.
شاهین بشیری گزارش میداد عزیزان و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. در پی خاموشی‌های مکرر پایتخت، شرکت توزیع نیروی برق تهران برنامه زمانبندی قطع برق در مناطق مختلف شهر را در چهار گروه منتشر کرد. شماری از مردم برازجان شنبه شب در مرکز شهرستان دشتستان در اعتراض به کمبود آب تجمع کردند. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه گزارش داد آب آشامیدنی در شهرهای خرمشهر و آبادان همچنان شور است و قابل نوشیدن نیست. یک نماینده مجلس از استان خوزستان میگوید شهرهای مانند ایزه و باغ ملک از نظر کمبود آب وضعیتی به مراتب بدتر از خرمشهر و آبادان پیدا کردند. دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل میگوید نیروهای به توصیف او مستشار نظامی ایران همچنان به حضور خود در سوریه ادامه خواهند داد. مصطفی دانشجو وکیل دادگستری و از دراویش گنابادی شنبه شب در تهران بازداشت شد. دولت ترکیه دستور اخراج بیش از 18 هزار تن از کارکنان دولت را صادر کرد. نیمی از این تعداد نیروهای پلیس هستند. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهیتون. ساعت 19:32 دقیقه است و بشنوید که معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده میگوید محدودیت برای اجرای کنسرت‌های زنان سلیقه است. به گفته معصومه ابتکار گاهی دریافت مجوز برای اجرای زنان بسیار سخت است و گاهی نگاه تبعیض‌آمیز باعث ایجاد محدودیت‌هایی برای زنان در موسیقی می‌شود. آزاده اسدی از رادیو فردا درباره محدودیت‌های احتمالی شرعی برای اجرای کنسرت زنان برای زنان با حسن فرشجان، دین پژوه ساکن فرانسه گفتگو کرده است.
در مورد کنسرت خانم‌ها برای خانم‌ها هیچ منع شرعی وجود نداره. به نظر من حاکمیت نمیخواد قبح این کار رو بشکنه. یعنی حاکمیت یک تابویی درست کرده در این زمینه و کنسرت خانم‌ها به صورت تابویی در اومده و گمان میکنه اگر امروز این تابو شکسته بشه و خانم‌ها برای خانم‌ها کنسرت برگزار کنند، فردا کنسرت برای آقایون هم برگزار خواهند کرد و احیاناً فردا کنسرت‌های مشترکی بین اینها برگزار خواهد شد. ولی از جهت فقهی و هیچ گونه حرمتی برای این کار هیچ فقیهی قائل نشده.
اونطور که شما میگید آقای فرشتیان، این تابو در واقع تبدیل شده به یک مناقشه که خانم ها چه نوازنده چه خواننده برای اجرا با امامان جمعه، مقام های قضایی، مقام های استانی، نیروی انتظامی، حتی تا بسیج محلی دارن و باید برای اجرا تا این حد مبارزه کنن. چرا انقدر این تابو بالا و پایین میره؟ چرا در بعضی از شهرها اجرا راحت تر هست، مجوز صادر میشه، در بعضی از شهرها اصلا نمیشه در موردش حرف زد؟
بخشی از این تا تابو به نظر من برمیگرده به اصل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. هنگامی که نظامی بر مبنای اسلامیت حاکم، طبیعتاً روحانیت و اسلام شناسان مدعی‌اند که ما صلاحیت داریم که بر این حکومت مسلط باشیم. اگر ما بخشی از نکات اسلامیت رو برداریم، دیگه اونها چنین صلاحیتی ندارند. یعنی اون وقت صلاحیت‌ها شایستگی‌های توانایی‌های مدیریت کشور میشه. لذا حاکمیت در این برخی موارد سعی کرده اینها رو به صورت تابو نگه داره، اینها ظواهر از جمله حجاب خانم ها که اجبار خانم ها به حجاب هیچ گونه دلیل شرعی نداره و ربطی هم به فساد نداره. در استان ها هم ناشی از اینه. مثلا در استانی مثل استان خراسان، امام جمعه اونجا از یک قدرت خاصی برخورداره و برای اینکه ثابت کنن این شهر یک ویژگی خاصی داره، استان قدس رضوی یک ویژگی خاصی داره، یک سری از دستورات رو در اونجا صادر میکنن که اگر امری حرام باشه در همه جا حرامه و اگر امری حلال باشه در همه جا حلاله.
آقای فرشتیان، اصولا اونطوری که شما میگید مشکل اصلی خواندن و اجرای زنها هست. در واقع زنها برای اجرای کنسرت قوانین بسیار دست و پاگیری دارن و مثلا فقط باید در حضور زنان با سالن‌های محافظت شده اجرا کنن. اجازه فیلمبرداری یا ضبط صدا وجود نداره توی اون سالن‌ها. هیچ مردی اصلا اجازه نداره از چند متری سالن اجرا نزدیک‌تر بشه به اون محل. آیا الان به نظر شما فضا اونطوری که خانم ابتکار گفته بازتر شده نسبت به چند سال پیش برای اجرای زنها برای زنها، یا محدودیت‌ها هم عجیب‌تر و سخت‌تر و عمیق‌تر شده؟
حکومت در مسائل اجتماعی یک عرض و بستی داره در طول این 40 سال، مثل مسئله حجاب دقیقا. در برخی موارد یک مقدار فضا باز گذاشته میشه، در برخی موارد بسته میشه. مثلا هنگام انتخابات روز 22 بهمن میبینیم که این فضا کاملا بازه و همون خانم هایی که در زیر حکومت بعد حجابند، اینها فیلم برداری هم میشن، در تلویزیون جمهوری اسلامی هم نشون داده میشه. اما در خارج از مقطع 22 بهمن ممنوع نشون دادن خانم هایی که از زیر حکومت بعد حجاب وارد شهر شدن. در مورد موسیقی هم به نظر من ناشی از چندگانگی قوا در حکومته. حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت یک دستی نیست. این نوعی به نظر من شل کردن و سفت کردن هست و گاهی هم مشغول کردن مردم هست. عوامل خارجی در این تاثیر میذاره، نه اینکه خود امری که اشکال شرعی داشته باشه امروز اشکال شرعی داشته باشه، فردا کمتر و پس فردا بیشتر. یک نوع توازن قوایی هست که در سطح کشور انجام میگیره و گاهی یک قبض‌وبسط‌هایی در مورد آزادی‌های اجتماعی انجام میشه.
حسن فرشتیان، دین پژوه در فرانسه، به پرسش‌های آزاده اسدی پاسخ می‌داد. و نوبت شماست.
پیامی داشتم برای خانم نرگس محمدی و نسرین ستوده. می‌خواستم به این دو عزیز بگم بدون جانفشانی شما و مبارزه شما و دیگر آزاد زنان و آزاد مردان ایرانی ما امروز اینجای نبودیم که الان هستیم. مطمئن بدونید و شک نداشته باشید ملت در کنار شما در این مبارزه هستن، حتی اگر سکوت میکنن و در این مبارزه صدای از اونها مثل شما دیده نمیشه.
آقای خامنه‌ای، شما که به آقای روحانی برای پیگیری عرض بازار و سکه دستور دادی پیگیری بکنن، آقای شامل آقازاده ها میشه یا نه؟ کسی که 2 تن سکه خریده، یک کارمند و یک کارگر و یک آدم معمولی نیست. یه شخصی رو میگیرید دوباره مانند آن کسی که یک گوسفند از فقر گرسنگی برداشته بود دستشو میزنید. آقای خامنه‌ای، خانه از پایه خرابه. این دزدی‌ها و این بالا بردن ارز و طلا و سکه همه اطراف خودتون و آقازاده‌ها هستن.
دشمن اصلی نظام فاسد ایران نه امریکاست و نه اسرائیل و نه عربستان. دشمن آخوندها همین مردم کوچه و بازار هستن و همین جوانایی هستن که جونشون به لبشون رسیده و هیچ اعتماد یا امیدی دیگه ندارن. اینها هم نه با موشک نه با اتم نمیشه، بلکه باید شکمشون را سیر کرد.
مذهب اسلام در ایران در اقلیت و مردم فقط از ترسشونه که اینو عنوان نمی کنن. بهترین مدرک همین میشه باشه که یک رفراندوم، یک همه پرسی آزاد بشه تا ببینن چقدر چند نظر مردم دین اسلام رو میخوان یا نمیخوان.
تا 40 سال پیش در زمان شاه فقید ایران قیمت نفت را ایران تعیین میکرد و به اروپا میگفت این قیمت باید بخرید نفت ما را. الان در جمهوری اسلامی نمایندگان جمهوری اسلامی بلند میشن با خاری خفت کاسه گدایی دستشون میگیرن و میرن اونجا التماس کشورهای اروپایی رو میکنن که تو رو به خدا نفت از ما بخرین، تضمین به ما بدین که از ما نفت میخرین.
نظام جمهوری ولایت مطلقه فقیه ایران ما را تکه تکه کرده و چوب حراج به منابع طبیعی و ثروت ملی میهنمان زده است. دریای خزر را که در زمان شاه فقید 50-50 سهم داشتیم امروز به سهم 11% ایران رسیده است. آب خوزستان را سالها به صورت قاچاق به دول عربی واگذار کردند و فروختند که نتیجهش امروز بیابی در خوزستان ماست. سید ماهی در خلیج فارس را با قراردادی چند ساله به چینیان واگذار کردند تا که کف خلیج فارس را پاک کنند و نتیجهش این است که امروز صیادان ایرانی در حال فقر و بدبختی به سر می‌برند.
همیهنان جان و خرد، سفر اخیر پرزیدنت روحانی به اروپا به روشنی آخر خط برای رژیم و آخرین میخ بر تابوتش. برترین شانسی هستش که ما درون مرزی ها، برون مرزی ها، از هر آیین، روش و گروهی که هستیم بیام هم صدا با هم هماهنگ بشیم که چگونه میهنمون رو رها کنیم و بازسازیش رو آغاز.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نمایشگاهی از آثار فیگوراتیو مسعود سعددین، هنرمند ساکن آلمان، این روزها در موزه معروف شهر بن در این کشور برپاست. بشنویم از شهرام میریان.
مسعود سعددین 61 سال دارد، دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته های طراحی و نقاشی است و 34 سال است به آلمان مهاجرت کرده. هانیبال الخاص، محسن وزیری مقدم، بهجت صدر و مرتضی ممیز از جمله استادان مسعود سعددین در دانشگاه بودند. این هنرمند برنده 8th جایزه هنری راین به ارزش مادی 20,000 یورو است. برای دریافت این جایزه هر سال بیش از 360 نقاش ساکن آلمان شرکت می کنند و به رأی داوران یکی از کارهای آنها به عنوان برتر شناخته می شود. جایزه هنری راین همچنین به برندگان امکان می دهد دو نمایشگاه هم برگزار کنند که اولین نمایشگاه مسعود سعددین در شهر زیکبورگ در غرب آلمان برگزار شد و دومین آن نیز این روزها در موزه شهر بن جریان دارد. برپایی نمایشگاه انفرادی در موزه شهر بن به گفته مسعود سعددین حتی بیش از جایزه هنری راین اهمیت دارد، زیرا حضور هنری در این موزه درهای بیشتری را به روی هنرمندان باز می کند. آقای سعددین در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای نقاشی و طراحی های فیگوراتیو خود در نمایشگاه موزه شهر بن اینطور گفته:
من سالیان دراز یک دار انجام میدم در چارچوب نئورئالیسم یا رئالیسم نو میشه مطرحش کرد، یعنی یک واقع‌گرایی هست که خیلی از هنرمندا در اروپا و امریکا در 20 سال اخیر روکرد داشتن بهش. اهمیت این نقاشی فیگوراتیو بیشتر در اینه که از صرف پرداختن به خود هنر یک قدمی بزرگتر برداشته میشه و ارتباط هنر با زندگی در این کار این هنرمندان اهمیت پیدا میکنه. یعنی هنرمندا معتقد که جوهر هنر در خود زندگی نهفته است و من واقعا خودم شخصا به این اعتقاد دارم و از درون زندگی انسان میشه فرم رو در نقاشی پیدا کرد. در واقع میشه به این نوع نقاشی فیگوراتیو که من انجام میدم نوعی ابستراکسیون هم هست، برای اینکه فرم فوق‌العاده درش اهمیت داره و بیننده وقتی در مقابل این آثار قرار میگیره بتونه روح و این حضور انسان رو مستقیما دریافت بکنه.
یعنی مقصود شما این استش که فرم سبب میشه که تماشاگر به محتوا و متن تابلوی فیگوراتیو بیشتر پی ببره، ولی
دقیقاً همینطوره، یعنی نمیشه واقعا فرم رو از محتوا جدا کرد و کمبود هر کدوم باعث میشه که بلافاصله ما از محدوده هنر خارج بشیم. چون خطری که در هنر فیگوراتیو وجود داره اینه که خیلی ایلوستراتیو بشه، به نوعی یعنی مصورگرا بشه، فقط صرفاً یه صرف حالت بیانی داشته باشه، داستانی رو تعریف بکنه و بیننده یا خود نقاش از حضور نقاشی دور بشه. طبیعتاً فرم در اینجا یه اهمیتی پیدا میکنه که ما یک میدان تفسیر به وجود بیاریم که هر بیننده‌ای بتونه خودش رو در اثر دوباره کشف بکنه.
نمایشگاه 17 تابلوی نقاشی رنگ روغن و 7 طراحی مسعود سعددین، هنرمند ساکن آلمان، تا 8 مهر ماه سال جاری در موزه معروف شهر بن فعالیت دارد. برای آشنایی بیشتر دیدار کنندگان با آثار فیگوراتیو مسعود سعددین، موزه شهر بن کاتالوگ مصوری هم منتشر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی همراه هستیم. مهدی به شما سلام میکنیم. امروز که بازی انجام نشده، هیچ بازی نبوده، اما بازی های نیمه نهایی در راه هستن. اول از همه از بازی بلژیک و فرانسه از شما بشنویم.
درود بر شما خانم روانشاد، همچنین شنوندگان محترم، همچنین علاقه‌مندان پرشمار فوتبال. همونطور که فهمیدین رقابت‌های نیمه نهایی با حضور 4 تیم اروپایی قرار برگزار بشه و دیگه سکوی قهرمانی جام جهانی، عنوان نایب قهرمانی، مقام سوم و تیم چهارم مشخص میشن. هر 4 تا تیم اروپایی هستن. فرانسه و بلژیک بازی فوق‌العاده‌ای رو به نمایش گذاشتن. دو تیم پرستاره، فرانسه به عنوان گران قیمت ترین تیم جام از لحاظ حاصل جمع رقم قراردادها و بلژیک هم که در واقع از سال 2016 شکست نخورده و پیش بینی میشد که نتایج درخشانی کسب کنه و میتونه یکی از جذاب ترین بازی های جام جهانی باشه. طبیعتا پیش بینی هم به این صورته که بسته به این که چه کسی طرفدار کدوم یکی از این دو تیمه، طبیعتا تیم خودش رو فینالیست میدونه، ولی واقعا با توجه به اونچه که تا اینجای جام نظاره گر بودیم، غیر ممکنه که بشه ارزیابی حتی نزدیک به دقیق داشت از اینکه چه نتیجه‌ای رقم می‌خوره و فقط میشه امیدوار بود که طبیعتاً بازی فوق‌العاده جذاب و چه بسا پرگلی از آب در بیاد.
خب نگاهی هم داشته باشیم به بازی انگلیس و کرواسی.
انگلیس شاید تا اینجای جام بهترین تیم جام نبود، اما شادابترین و پرتراوت‌ترین بازی رو ارائه کرده و جنگندگی و میل خواستن به این که بعد از نیم قرن دوباره جام جهانی رو تصاحب کنن، طبیعتا مسیر خوبی رو هم داشتن، خیلی مسیر پردردسری نبود و قدر موقعیت رو دونستن در شرایطی که تیمای بزرگ یکی پس از دیگری حذف می‌شدن. به مساف کرواسی خواهند رفت که خیلی ها میگن کرواسی خسته است، دو تا بازی پشت هم به ضربات پنالتی کشیده شد، ولی برای یه تیم پرستاره که خط افق بسیار قدرتمندی داره با لوکا مودریچ و ایوان راکیتیچ، کار برای انگلیس آسون نیست. از اون طرف کرواسی گرچه میتونه میانه میدان رو در اختیار بگیره، اما طبیعتاً باید دو سمت چپ و راست رو که تریپیه و اشلیانگ جام بسیار خوبی رو سپری کردن و با نفوذهاشون توپای خوبی رو به دلعلی به هریکین تونستن برسونن، قاعدتاً باید کرواسی کار سختی در پیش داشته باشه در کناره‌ها و اون چیزیه که انگلیسی‌ها می‌خوان، یعنی بازی رو به عرض ببرن تا بتونن نفوذ کنن و از این لحاظ هم می‌تونیم بگیم این بازی هم مثل بازی فرانسه و بلژیک جذاب، دیدنی و پر از دوئل‌های تماشایی خواهد بود در نقاط مختلف زمین.
سپاسگزارم. با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از دانمارک همراه بودیم.
با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در بخش‌های مختلف خبری ما، در مجلات مختلف، مجله بامدادی، صبحانه با خبر، مجله شامگاهی همین که الان می‌شنوید و همچنین در مجله‌های دیگر نیمه شب و شبانگاهی با دیدگاه بسیاری از تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران آشنا می‌شید. اما از همه مهم‌تر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد آنچه که می‌شنوید و آنچه که در حول و حوش شما اتفاق می‌افته چه نظری دارید؟ خبرهای روز و یا هر چیز دیگری که مد نظرتونه. البته که شماره پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112. میتونید پیامک بفرستید. اما چه بهتر که با صدای خودتون از اونچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان بگید و مشکلات و معضلات رو با اونها در میان بگذارید و شاید شادی هاتونو. عزیزان 00420221122112. نوبت میرسه به همکارم رویا کریمی مجد، تهیه کننده برنامه صدای دیگر. پیش از اون من آرزو میکنم که پویا، پایدار و همیشه پیروز باشید. خدا نگهدار تک تک شما. بریم و بشنویم صدای دیگر رو. صدای دیگر،
صدای زنان.
من دنبال جامعه هستم که مردم بعد حجاب رو با نگاهشون سرزنش کنن و وقتی با نگاهشون سرزنش میکنن از نیروی انتظامی مطالبه کنن که اون رو بگیره.
صدای مشاور وزیر کشور در امور زنان رو شنیدید. این سخنان رو چطور تعبیر میکنید؟ آیا این دعوت به خشونت علیه زنان نیست؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. بذارید پیش از شروع برنامه امروز یک بار دیگه سخنان خانم فهیمه فرهمندپور، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده رو به طور کامل با هم بشنویم.
من می‌خواستم مانتو بخرم. من یک هفته تمام تو مناطقی تو شهر تهران که بورس اینجور چیزاست، محل عرضه هست، من نتونستم آخر یک مانتو مناسبی برای خودم به عنوان خانمی که بعضی قالب‌های حجاب طور جدی پایبند هستم پیدا کنم. این مسئله جدیه. اینو کی باید بهش توجه کنه؟ تو هواپیما چرا من باید سوارشم و ببینم مهماندار هواپیما که لباس فرم پوشیده دیگه، لباس فرم، لباس فرم دیگه، این لباس فرم باید تکلیفش معلوم باشه. چرا لباس فرم مهماندار هواپیما باید به قدری تنگ باشه که دکمش بسته نشه؟ من دنبال جامعه هستم که مردم بعد حجاب رو با نگاهشون سرزنش کنن و وقتی با نگاهشون سرزنش میکنن از نیروی انتظامی مطالبه کنن که اون رو بگیره.
فهیمه فرهمندپور امروز و دیروز نیست که به سمت مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده منصوب شده. او از سال 1392 بر این مسند تکیه زده. فهیمه فرهمندپور زنی است که تمامی مقاطع تحصیلیش رو در حوزه الهیات و معارف اسلامی گذرونده و دکترایش رو هم در حوزه تاریخ اسلام گرفته. اما چرا زنانی که سالها خود از نزدیک شاهد درخواست زنان ایران برای تغییر قوانین اجباری بودند، اینطور از مردم میخوان که به زعم اونها علیه قوانینی که زنان رعایت نمی‌کنند دست به خشونت بزنند؟ آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، در پاسخ به این سوال که آیا میتوان درخواست خانم فرهمندپور از مردم برای معرفی زنان بعد حجاب به نیروی انتظامی رو خشونت زنان علیه زنان نامید، پاسخ میده.
وقتی که ما در یک دسته بزرگ خواهیم تعمیم بدیم مسئله خشونت رو، باید توجه داشته باشیم که این دیگه مهم نیست که چه جنسیتی علیه چه جنسیتی در خشونت رو اعمال میکنه یا تشویق به خشونت میکنه. در واقع اینجا جنسیت نیست که محوره، اینجا نظام سلطه هست که محوره. در واقع اون رابطه نابرابر در قدرت اجتماعی و سیاسی هست یا رابطه نابرابر قدرت در یک نظام سلطه هست. این نظام سلطه میتونه در یک خانواده باشه، میتونه در یک حکومت باشه، میتونه در یک کهکشان بزرگتری باشه، مثل یک جامعه بین المللی باشه. وقتی در نظام سلطه و در یک رابطه نابرابر قدرت از یک طرف به طرف دیگه خشونت، اون هم به صورت سیستماتیک اعمال میشه، اونجا هست که ما تعمیم میگیم و میگیم که این مسئله خشونت علیه زنانه. اتفاقی که در این مصاحبه افتاده دقیقاً منطبقه بر همینه. ایشون از پایگاه سیاسی و قدرت سیاسی که دارن استفاده میکنن برای اعمال نظرشون در حوزه حجاب، در حوزه‌ای که برای عموم زنان خشونت محسوب میشه، به دلیل اینکه اجبار درشه، به دلیل اینکه بازداشت و دستگیری در پیشه، به دلیل اینکه مجازات در پیشه، در حالی که به حوزه حق انتخاب شخصی آدم ها مربوط میشه. بنابراین میتونیم بگیم که واقعا بهتر اینطور بررسی نکنیم که این مسئله خشونت زنان علیه زنانه، این مسئله خشونت یک نظام سلطه علیه عموم زنان هست.
آنگونه که آسیه امینی میگوید این تنها نظام سیاسی نیست که به زنان پایگاه لازم برای خشونت علیه زنان را میدهد.
نظام سلطه میتونه قدرتش رو از فرهنگ بگیره، میتونه قدرتش رو از جامعه بگیره. شما در گروه های اجتماعی ما میتونین همون نظام سلطه رو ببینین که در استبداد سیاسی وجود داره. اگر کسی به خاطر داشتن روابط اجتماعی گسترده، به خاطر دسترسی به رسانه ها، به خاطر دسترسی به منابع اطلاعاتی و منابع ارتباطی با افکار عمومی، از این قدرتش بخواد استفاده بکنه برای اعمال خشونت، حتی برعکس در دفاع از خودش بخواد از این نظام سلطه استفاده بکنه، باز هم این مسئله مصداق پیدا میکنه. ولی این که ما یک خشونتی رو خشونت عمومی بدونیم، واقعا باید در این نظام سلطه مراحل فرودست و فرادست رو براش در نظر بگیریم. اجازه بدین با یک مثالی روشن‌تر بکنم. در بسیاری از وبسایت‌ها، در بسیاری از چت روم‌ها، در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی ما می‌بینیم که عموم مردم میرن به مثلا کسانی که در حوزه قدرت هستن، در حوزه نظام سیاسی هستن، فحاشی کنن یا نسبت بهشون حرفای حتی ناروا میزنن. این خشونت خشونت فردی هست، این خشونت خشونت نظام یافته نیست، این خشونت خشونت ناشی از نظام سلطه نیست، به خاطر اینکه اونها در موقعیت فرودست قرار دارن. اما اگر این خشونت از طرف کسی که دارای قدرت اجتماعی یا سیاسی هست اعمال بشه و به صورت سیستماتیک، اون وقته که ما میگیم این خشونت علیه یک اقلیت یا علیه یک قشره.
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس خشونت زنان علیه زنان رو بُعد پنهان خشونت علیه زنان میدونه. او تاکید کرده که ما زنان همراه با جامعه‌ای که نمیخواهند زنان به جایی برسند هم زبان میشویم، در صورتی که باید حامی و حمایتگر یکدیگر باشیم. اما ظهور و بروز این خشونت پنهان چگونه میتونه به باز تولید خشونت در میان زنان منجر بشه؟ شهلا شفیق، جامعه شناس و ساکن فرانسه، در بررسی این موضوع به تبیین تعریف خشونت میپردازه و میگه
تعریف پایه خشونت در حقیقت موقعی هستش که یک فرد تبدیل به یک چی میشه. یعنی کشوری مثل کشور ما که مثلا اونجا بخاطر اینکه این از لباسش با اون قواعدی که میخواد تحمیل بشه درست نیست، مثلا به قواعد اونا و آزادی پوششش رو میگیرند، اون میتونه حتی فریاد بزنه. و این برمیده به اون وقتی که این اتفاق میفته. در واقع این زن هستش، این زنی که اونجا مورد این برخورد قرار گرفته که حق اولیه‌اش نقض شده. این یک مثال. مثال بعدی مربوط میشه مثلا فرض کن دلمی جانی و بشر که در اونجا مطرح شده که کسانی که مورد خشونت واقع میشن میتونن از خودشون دفاع کنن. مثلا فرض کنین در موقعیت هایی که شما یه موقعیتی دارین که یه جنگی تحمیل میشه و اون کسی که دفاع میکنه، شما نمیتونین بگین که این هم خشونت کرد، اون هم خشونت کرد. بنابراین همیشه باید ما اون رو در هر موردی رو باید در شرایط مشخصش بررسی کنیم. در نهایتا میرسیم به اینکه اونجایی هستش که به مناسبات قدرت میرسیم، یعنی اونجایی که یکی از طرف این قدرت دیگری رو تبدیل به یک شی میکنه، میخواد قدرتی برش اعمال کنه و خب اون دیگری بعضی وقتا خب این قدرت رو میتونه ساکت بمونه و یا میتونه دست به یک اقدام بزنه، اعتراضی بزنه و حتی در این اقدام اعتراضی هم شیوه‌ای رو اختیار بکنه که به نظر میاد که با اون برخورد که شده سازگار نیست. یا همسط این موارد رو همه رو میتونیم مورد بررسی قرار بدیم.
با تاکید گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی در مورد نقش مادری، همسری و خانه‌داری زنان صورت می‌گیره، به نظر می‌رسه که جمهوری اسلامی ترجیح می‌ده زنان رو به عنوان موجوداتی معصوم، پاک و صبور معرفی کنه. اما شهلا شفیق معتقده که زن بودن واکسنی علیه خشونت نیست.
من مدت است به این نتیجه رسیدم و فکر میکنم که بسیاری از نظریه پردازی هایی هم که در مورد مسئله به اصطلاح جنسیت هست این رو نشون میده، زن بودن واکسنی نیست ضد خشونت. زنها همونقدر که مردا قادرن به اینکه همه کارا رو زنانه و یا مردانه میگن قادرن انجام بدن. فضایلی که زنانه قلمداد میشه، یعنی مهربانی، یعنی محبت، همدردی که از کودکی به زنها آموزش هم داده میشه، بنابراین نمیبینیم که زنها میرن شغلای مثلا پرستاری غیره اینا، خب اینا حتی بهش میگن شغلای زنانه، ما میبینیم که مردا به خوبی قادرن اینا رو انجام بدن. و در طول زمان اگه مردها هم اینجوری تربیت بشن، طبیعتاً کم کم می‌بینیم که این فضایل انسانی هستن و بر اساس آموزش و پرورش اونا میشه اونها رو حد کرد یا کمش کرد. به همینطور می‌بینیم که در عرصه سیاست خانم‌هایی که به قدرت میرسن اگه بستگی به عقایدشون، بستگی به نوع رفتارشون و به خط سیاسیشون داره، میتونن خشن‌ترین جنگ‌ها رو هم به راه بیندازن، میتونن خشن‌ترین سیاست‌های اقتصادی رو هم مثل خانم تاچر انجام بدن. و در ایران هم ما از ابتدای انقلاب زنان حزب الله رو داشتیم که در این مناسب کلیدی همواره خشونت کردن و حتی در سرکوب ها مشارکت کردن و حتی در زندان های سیاسی زندانبان بودن. پدیده این که مختص ایران باشه، ولی در ایران ما این رو در طول زمان داشتیم. اما امروز زنندگیش بیشتر به چشم میاد به خاطر اینکه این مقاومت وسیعی که از جانب زنان شده و در یک دوره مثلا پهیشهر جامعه مدنی به عقب رونده شده بود، یه جور سکوتی حاکم بود. الان این سکوت شکسته و زنها در خیابان و همه جا برخورد میکنن و این برخوردها باعث شده که اون زنندگی اون زنانی رو که به هر حال میخوان که این سرکوب رو ادامه پیدا کنه، زنندگی رفتارشون بیشتر به چشم میاد.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. اگر شما هم مورد خشونت قرار گرفته اید، مخصوصا از سوی زنان، با ما تماس بگیرید و تجربتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید با شناسه کاربری @فرداگرام بر روی تلگرام برای ما پیام صوتی بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.